السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم من یه اجمالی از بحث دیشب رو خدمتتون عرض بکنم تا در جریان انشاءالله بحثی که امشب به امید خدا توفیق شده برسیم خدمتتون عرض بکنیم قرار بگیرید. عرض شد که اگر که روز عاشورا یک بار اتفاق افتاد، این واقعه و یا ایام دیگری که ما در ایامی که به خداوند مرتبط داریم، ما که در این روزگار متولد شدیم و آمدیم، راهی که دلمون یاد اون واقعه کربلا میفته، آرزومندیم که ای کاش ما هم اونجا بودیم. عرض شد که اگر کسی محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه، شدتی که این محبت رو داشته باشه، هر وقت این خاطره رو یاد میکنه از دل میگه ای کاش اینجا میبودن. حالا برای چی میبودن؟ کمک میکردن، کشته میشدن، هرچ آب میابردن. عرض شد که این همان یا لیتنی کنت معکومه و خداوند کریم از باب کرامت الهی این لطف رو میکنه که اگر کسی نیت کنه کار خیلی رو و آرزو کنه کار خیلی رو، خداوند هرچند به اون کار نرسه و به او وسعت نده، خداوند لطف میکنه و به او ثواب رو میده. نکته دوم این بود که نشان آن کس که محبت دارد به امام حسین علیه السلام و اصحاب و اولاد و اجداد اون بزرگوار، نشانشان است که هر وقت یاد اون مصیبت میفته منفعل میشه، ناراحت میشه، و اینی که نتوانست در اون روزگار یاری کند امام حسین علیه السلام را، این حسرت در واقع یکی از شکل‌هایی که بروز و ظهور میکنه در آدمی، اینی که هر وقت به یاد او واقعی میفته قصدار میشه، و بلکه برای اقامه عزا سعی و تلاش میکنه. البته توجه کنید دارم خلاصه و مجمل مطلب رو عرض میکنم و ادعا یه مقداری مفصل تر از این که اینجا گفتگو شد بیشتر با پریشتر تذکر داده شد. و مطلب سوم این بود که اگر این کسی که از این دنیا رفته و محبوب ما کشته شده باشه به اون شکل الذی قتلوه و اتشانا، آدمی هر وقت متذکر میشه به طور طبیعی به سوی لعن به اعداء و قاتلان توجه میکنه و بعد میگرده که اون قاتل رو پیدا کنه که انتقام بگیره. پس اگر بخوایم بحث‌های صفحه‌های گذشته رو جمع کرده باشید در ذهن باشه که انشاءالله بحث امشب رو بیشتر بتونیم انشاءالله فهم بکنیم، این بود که از علائم محب آن است که یک، آرزومند که کاش من اینجا بودم، دو، در احیای آن عزا و در آن ماتم میگرید و عزاداری میکند و سه خود را طالب سار میداند و اون خون رو طلب میکنه و اگر خونخواه او کسی بزرگی آدم آرزو میکنه کاش ما هم در کنار او خونخواهی کنیم. آقا این تصور کنید که یکی از خیشان نزدیکتون از دنیا رفته، انشالله خداوند همه پدران رو زنده نگه داره. فرض کنید پدرتون از دنیا رفته، مجلس ختمه، شما دم در مسجد ایستادید، پدر شما آدم شریفیه، صاحب منصبه و در محله و در شهر همه او رو میشناسند، بسیار آدم وزیریه. خب کسانی که به مسجد میان در ختم و شما هم ایستادین و در صورت به یه معنا دارین سلام میکنید به اون صاحب عزا، اونها کسایی که وارد میشن از علما هستن و فضلا و نمیدن صاحبان مناسب مملکتی و آدم های برجسته و اینا وارد میشن. جمع سنگینیه در مسجد و کسانی که در این دوگ و ماتم میشستند تقریبا همه یه دست مجلس نشون میده که آدم های بلند مرتبه و والا مقامی هم. اگر ببینید از در مسجد کسی آمد به عنوان عرض تسلیت به شما وارد شد که بدکارترین فرد تو محله و همه میشناسن و هر کس هر گونه انتصاب خودشو با او منکره و اصلا نمیخواد یه جوری بشه که طرف او بره یا او طرفش بیاد، آدمی که همه میشناسن به بدکاری، هر فسادی، هر گناهی، هر خرابکاری تو محله هست تو شهر به این آدم برمیگه، همه میشناسن. اگه این آمد وارد مجلس تو اومد به شما تسلیت بگه، رفت اونجا نشه، شما لبتو میگذید، هی تو درزه چیزهایی میگی، بابا تو دیگه چرا اومد؟ آبروی بابای منو بردی، بابا چی اومدی؟ حالا همه اینا فکر میکنن که مثلا تو با بابای من رفیقی. آه نمیگه. اینو واسه این مثال گفتم، تذکر، دقت کنید. بدترین آدم روی زمین به همین چیزایی که ما عرفاً باهاش در واقع برخورد میکنیم، فاصله بدترین آدم محله ما با ما چقدره؟ 100 پله. فاصله ما با ائمه علیهم السلام بی نهایت. آیون فکر نکنید همینجوری خیمه عذاب فاصله شما ما این تسلیت بگیم به آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم، لطف اون هست. نه صاحب عزا ما این که گوش کنیم شلوغش نکنیم، نه ما ادب عزاداری بلدیم. بعدن هم ملائکه آسمون نگاه میکنن میگن ای نگاه کن این فلانی که بعدش معلوم نیستیه این هم اومده این خیمه. اما لطف و مرحمت این رحمت للعالمین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسین علیه السلام این سفینه نجات آن است که در این خانه رو باز می‌ذاره. فقط یک چیز می‌خواد، این که بخواهی وارد شدی. اما اگه وارد شدی یا اگه از خونه که قصد کردی بری مجلس امام حسین حقیقتاً قصد کرده باشی آقا منم می‌خوام بیام اسمم ثبت بشه جزء عزادارم، به شدتی که در این نیت خالص بوده باشی به قصد و یقین موضع عنایت بیشتری واقع خواهی. نمیدیم این چرا گفتم، واسه این گفتم. اون آدم بی سراپا که اومد توی مسجد به شما تسلیت بگه، شما آبرو خودتو بابا و خانواده در خطر دیدی، حالا اون آقا بلندش اونجا سخنرانی کنه در باب این که آقا اصلا مجلس اعضا نمیدونن چرا چه لزومی داره فلان اینا، میگن آقا اصلا کی گفته وارد چی؟ اصلا کی به تو گفت وارد چی؟ اصلا مال تو نیست از آن نظر میدی؟
خوب دقت کنید، یک عنایت الهی، ملائکه مقرب جز این مدال هایی که میگیرن اینه که گریه کننده بر امام حسین علیه السلام مقرب میشن. اینجوریه عرض کردم خدمتون در اذن دخول ما چگونه عرضه میداریم، اجازه میگیریم از ملائکه مقرب مقیم فی هذا المشهد الشریف. حالا به ما این لطف کردن تو زمین اجازه دادن مجلس عزا بپاشیم، به من و تو هم اجازه دادن بیام اینجا وارد شیم جز عزاداره شدیم، وقت نشستی بحث میکنی که آقا عزاداری بریم یا نه. ببینید چقدر آدمی، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یه جوری بهانه درست داره تو هم قاطی خوبا بکنه. وقت تو وایسه داره عدا در میاری، با این تذکر بحث دنبال میده. دیشب دو روایت من خدمتون خوندم در باب احیاء امر ائمه. ما اصرار داریم و هم تعجباً هم از باب فرمایش ائمه معصومین علیهم السلام دوست می‌داریم که ما جزء کسایی باشیم که امر ائمه علیهم السلام رو احیا کنیم. در عالم دو گروه هن به صورت کلی تقسیم من می‌کنیم. یک گروه آنانی هن که میخوان خدا و خدایان در خفا و غیبت و پنهانی به سر ببرند و غریب باشن و ترید باشن، حرف شده باشن. یه عده‌ای میخوان اینها رو ظاهر کنن، حاضر کنن، ذکر، یاد، زنده کردن، هی به همه بگن اینا بودن. این تلاش دو گروهه. لذا نسیان و غفلت مال شیطانه، ذکر و تنبه و آگاهی و علم مال ائمه علیهم السلام و خدا اینا دانست دیگه. دوستان عزیز، من این جملاتی که میگم گمانم اینه، چون با بعضی از آقایون بیرون گاهی صحبت میشه سوالایی میکنم، گمانم اینه که خیلی از اون سوالا با اینا جواب داده میشه. مثلا نه جواب زمینی که تو یکی بزن من یکی بزنم، نه، نمیخوام جوابی که من میگم این سوال بزنم. جواب دو جوره، یه موقع است مثلا یکی میزنه تو گوش آدم، حالا اونم یه سیدیه، حالا یه موقع است اصلا به ما ربطی نداره داستانا، بلا تشبیه بلا تشبیه، یه موقع است داستان ضربت حیدری است همچی میزنه عبدالباد اصلا ساقط میشه تموشه. آه شما امام دارید، حق مال ماست، امام زمان مال ماست، نه ما مالک اونیم، نه، ما رو رعیت او به حساب می آورند انشاءالله. حاکم عالم امام شماست، ولی عالم امام شماست، عالم زیر نگیل انگشتری اون بزرگواره، عالم مثل یه گوی در دست اوست، این امام شما. بذار چرا میترسید؟ هر کس سوال کرد قبل از این که ذلیل بشین این جمله رو بگین: قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بیارید برهانتون اگه راست میگید. آدمی که امام حسین علیه السلام بود داره که ذلیل نمیشه که. تو صحنه کربلا کدومی که از اصحاب شما دیدین پناه بر خدا به اندازه نوک سیزن ذلت توشون ببینید؟ دیدید؟ ابدا. خب پس دو گروه هست. یک گروه آن دسته ای که میخواهند حق را پنهان کنند و یک گروه توفیق آن دارند که احیا کنند. در قرآن ما یه سری آیات داریم، این آیات رو حالا بعداً فرصت کردیم از طریق معجم‌هایی که هست شما ببینید این آیاتی که عرض می‌کنم خدمتتون. من یکی دو تا آیه رو می‌خونم چون گمانم اینه که باز مثل شب‌های گذشته ما نرسیم بحث رو تمام بکنیم. قرآن یه منطقی داره که در منطق قرآن
زنده و مرده با منطق ما فرق داره. منطق ما زنده اون آدمی که ما میبینیم راه میره نفس میکشه، در منطق قرآن زنده آن است که حیات طیب داره، زنده آن است که به دعوت رسول خدا صلی الله علیه وسلم جواب مثبت داده، زنده آن است که من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبا، زنده اینا. مرده کیه؟ مرده کیه؟ مرده اون کسیه که گوشش نمیشنه، چشمش نمیبینه، سمه، بکمه، عمره، تا هم لایعقلونه. میت اینه. چشم ما حی و میت رو اینجوری تشخیص میده. منطق قرآن زنده را آنی میداند. مضامین مال ما، من دارم در واقع مضامین رو میدم، این عبارت نیست. آنی که ایمان داشته باشه، تقوا پیشه کنه، از خدا بترسه، عمل صالح انجام بده، حالا هر چی که قرآن گفته. و اگر این آیه رو متذکر بوده باشیم، آیه 24 سوره انفال، این آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، ای اونایی که ایمان آوردین جواب مثبت بدین، پاسخگو باشین، پاسخ بدهید به آنچه که پاسخ مثبت بدهید به خداوند و رسولش. اذا دعاكم، هنگامی که شما را میخواند، چی میخواند؟ چی؟ لما یحییکم، به آنکه شما را زنده کند. ما مردیم، او آمده ما را بخواند، الله خواسته ما را بخواند که ما را زنده کند. خب این یک آیه. یک آیه دیگه هم بخونیم، سوره انعام. حتی آیه را من نصفه خوندم، سوره انعام آیه 122، که منطق حی و میت رو از قرآن فقط در حد همین دو آیه متذکر بوده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او من کان میتا فاحییناه، او که مرده ما زندهش کردیم. بقیه رو گوشتن که زندگی کردن یعنی چی؟ و جعلنا له نورا یمشی بهی سنا، و برای اون نوری قرار دادیم که بین مردم بتونه راه بره. این کمن مثله فی الظلمات و ایتال خارج منها، خب نمیشه که. لذا هر چی که نور هدایت طمأنینه است، مال حیات، مال زندگیه. هر چی اضطراب، شک، ظلمت، کوری، مال میت ها و مرده. دانستی؟ خب آمده اند ما را زنده کنند. بعد بالاتر از این، یه نفر تو زندگی دنیا را میره، به لحاظ معنوی هم زنده است. حالا این میمیره، آخه مرد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ولا تحسبن، یعنی هرگز گمان نکن، هرگز گمان نکن آن کسی که در راه خداوند کشته شده است مرده است، بلکه زنده است. چند بار تاکید کنم که بفهمید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. روزی خوردن کاری چیه؟ کار زنده است. این در رب هم یورده. خب بنابراین نه اون حی و میتی که ما خیال میکنیم در لسان قرآن، اون حی و میت در واقع جاری و ساری، نه این که حالا شما بگین آقا تو فیزیک ما اینجوری خوندیم، نه این چیزای حیوانی حالا صحبت نمی کنیم، ما داریم مقولات علم و مقولات الهی و کلام الله هم. و بعد تازه اگر کسی تو این زندگی دنیا، شما دیدین از این حالت عمودی بودن و متحرک بودن در آمد، شد افقی و صامت و ساکن و هیچی تو ازش نشنیدی و ندیدی، جمان نکنیم مرده، اتفاقا زنده اینه اگر در راه خدا کشته شده باشه. درست شد؟ پس زنده رو شناختیم.
پس می شود کسی حیات دنیا داشته باشد، نفس بکشه، اما مرده باشه، و می تواند کسی حیات دنیا را در چشم ما نداشته باشد اما زنده باشه. دقیقا می تونه سیستم به عکس عمل بکنه. من خیلی فشرده و گذرا گفتم، اینی که فرمود رسول خدا صلی الله علیه وسلم دعوت می کند شما را به آن که شما را زنده کند، یعنی مرده اید. خب این منطق قرآن. چند تا آیه دیگه هم هست که من دیگه این آیاتو اجازه بدین حالا بذاریم اگر فرصتی بود و توفیق بود بعدن. و این آیه‌ای که چند بار خدمتون تلاوت شد که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چی، خاصتا اصرار دارم لغت و عربی بگم، هر چی عند شماست، عندکم، هر چی عند شماست، ینفد است، نزد شماست، ینفد است، زائل شدنی است، نفاد پذیره، زوال پذیره، و هرچه که عند الله است باقی است. درست شد؟ همین آیه قبل داشتیم میخوندیم کی عند ربه، کی عند ربه، فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، و ما عند الله باق، پس باقی هم، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تمام؟ حالا گوش کنید، اگر بنده وارد مجلسی بشم ببینم یه نفری داره به سر و صورتش میزنه، گریه میکنه، خیلی احمقانه است بشینم بخندم و بگم آقا گریه نداره چرا گریه میکنی؟ قبلش میپرسن آقا ببین آخه این چشه گریه میکنه، بعد بهش اعتراض کن، بعد برای شروع کن به استدلال کردن. ما یه روزگاری رفته بودیم شمال، بعد یه چند نفر داشتن غرق میشدن با دوستان بودیم، حالا بالاخره نجات پیدا کردن یک توشون، کاری نداریم، یکیشون که داشت از دنیا میرفت بالاخره با هر ضرب و زور بود نجات پیدا کرد، یک زنی بود بهوش که آمد، یعنی مردنی بودا در واقع، بهوش که آمد برگشت گفت خواهرم کو، چش افتاد به خواهرشون، بغلش افتاده بود رو ماسه ها مرده بود. من تا بال نایده بودم که اصلا زن اینجوری بخواد مثلا گریه کنه، جیغ فریاد موهاشو پریشون کرد، میکند ماسه از روی این زمین برمیداشت میریخت رو سرش، هر کاری میکردن اصلا زورشون نمیرسید. حالا بنده میام برایشون یه استدلال مثلا قدیم بذارم که آجان اصلا این کنن نظر منطقی، این مو فشار بهش میاد، این صورت زخمی میشه، برو بابا تو هم حوصله داری، اصلا نمیفهمی اینجا نشستی، این خواهر منه، یه اون با هم زندگی کردیم، دست خود من نیست که. اگر کسی عزاداره، طرف میان بهش خبر میدن آقا مادرت دو ساعت پیش فوت کرد، جمله اول، جمله دوم، باید گریه بکنی، جمله سوم، باید به سر بزنی، جمله چهارم، باید فریاد بکنی. آخه کسی که ماتم داره که بهش دیگه یاد نمیدن چیکار کن، یاد میدن؟ نه. دو چیز است که عکس العمل آدمو در ماتم تعیین میکنه، یکی شدت ماتمه، یکی اندازه صبره. لذا اگه شما یه رفیقی که یه روزگاری با هم همکلاس بودین بهش میگین از دنیا رفته، متأثر میشین، اشک دور چشتون حلقه میزنه، اما همین کارو در مرگ مادرتون نمیکنید، نمیکنید. هیچ کس هم حق اعتراض نداره، میگه آقا مادر من دلبستگی میشتره. لذا عزاداری و گریه رو که نباید یاد داد که. حالا طرف تحقیق کرده، زحمت کشته، آقا این که به سینه میزنن در ایران این مال از سال فلان شروع شده. حالا بشه نشه، مثل یه نفر بیاد تحقیق کنه بگه آدما از سال فلان مثلا مادرشون میمرد میزنن تو سرشون، حالا از سال فلان میزنن یا از سال فلان میزنن چه فرق داره؟ مادرش مرده داره گریه میکنه میزنه تو سرش، چیکار کنه دیگه؟ اینه دیگه. میگه خب گریه تأثیر قلبیه، ما قبول داریم متأثر میشه، اما چرا به سرش میزنه؟ میگه خب من چه میدونم به سرش میزنه؟ من نمیدونم چرا به سینه میزنه، من نمیدونم چرا گریبان چاک میکنه، من که نمیتونم به او بگم چرا ماتم گرفتتش. لذا اگه در اون نکته دوم که من عرض کردم کسی اگر محب امام حسین علیه السلام بوده باشد، به شدتی که این حب رو داره در ماتم و در اینی که این واقعه گذشت و اون نبود میگرید و عزادار است، دیگه باید ببینی شدت اتصالش چقدر داره. درست شد؟ ما روایت داریم هر جزئی در مصیبت مکروهه، که یک نامرد اینو تو کتابش نوشته، روایت رو نصف نقل کرده، گوش کنید، یه تیکر روایت آورده، گفته در ماتم امام حسین اصلا جزع نکنید چون مکروه و اجرش از بین میره. روایت اینه در هر مصیبتی گفتن جزع نکنید، مکروه. البته توجه کنید مکروه، ولی دیگه مادری که دست خودش نیست که، خب دست خودش نیست، از حرام که انجام نمیده. و بعد گفتن اگه گریه کنید، داد بزنید، فریاد کنید، نمیدونم بد و بیرا به عالم و این ور اون ور بگین، خلاصه این اجرتون رو کم میکنه، چون مصیبت اجر داره. خدا اینقدر مهربانه میگه مؤمن دست میکنه تو جیبش، مثال دارم میگم، اصل روایت هست، من کلید و مثال میزنم، دست میکنه تو جیبش کلید خونه رو برده میگه نیست، یه لحظه جا میخوره، به همین اندازه که جا خورد، حالا تو جیب دیگه شو، به همین اندازه که جا خورد، خدای کریم، نه خدایی که وظیفشه، خدای کریم به او عنایت میکنه و اجر میده، به همین اندازه که دلش ریخت، خیلی خدا کارش درسته، لطیفه، خبیره، سمیعه، بصیرون بالعباد، رؤوف، رحیم، کریم، عفو، غفار. هر جزئی در مصیبت مکروه است و موجب کم شدن از میشه، الا بجوز برای مصیبت امام حسین علیه السلام، فانه فی معجور، که هر کس اونجا جزع کنه، خودش رو کنه، اجر میگیره. درست شد؟ حالا گوش کنید، وارد مجلس شدیم، طرف مادرش مرده، داره گریه میکنه، زار میزنه، تو سر خودش میزنه، بندم دانشمندم، روان پزشکم، روانشناسم، نشستم دارم اون مادر مرده رو تحلیل میکنم، یعنی معطلی دیگه، یعنی معطلی دیگه. آخه ما خیلی نامردیم، اگر مصیبت مصیبت مادر امام زمان علیه السلام باشه، کسی حق نداره کاری بکنه، اما همین آدم جلو روش بیان چنان بزنن تو گوش مادرش که گوشوارش بیفته، همین اون علما و تکنیکا و فنا فراموش میکنه، اگر آدم باشه، اگه آدم باشه دیگه، آدمه دیگه. حالا گوش کنید، یه نفر در مصیبت مادرش داره گریه میکنه، فردا میشه بازم گریه میکنه، روز سوم میشه بازم گریه میکنه، روز چهارم میشه بازم گریه میکنه، تا کی گریه میکند؟ به شدت اتصال و محبتش به مادرش و اینی که دور و بر چه اتفاقایی بیفته که این یادش بره. آلبوم عکسشو میذارن کنار، لباسه مادرشو جدا میکنن، اون چی که خاطرات مادر رو زنده میکنه حسب و محف میکنن، مشغول به یه کار دیگه میکنن، دور و برشون میگیرن، این کارهایی که میکنن برای یه مصیبت زده نمیکنن، باریکلا مثل همون کاری که برای زینب سلام الله علیها کردن، لا اله الا الله، یک نفر قدمی بر نداشت این مصیبت زده ها مصیبت رو فراموش کنن، بلکه اومدن از جلوی جنازه ها ردش میکردن و تازه سرارم بایشون بردن. خب به تناسبی که در این کار موفق باشن، این ماتم زده مادر مرده رو میتوانن کم کم آرام کنن. درست شد؟ خب این البته یه چیزی لازمشه و اون این که آدمی فراموش بکند که آدمی اینطوریه، فراموش میکند. خداوند آدم رو طوری خلق کرده انسانو که فراموش میکنه، نسیان بر او تعلق میگیرد. و این اولا بد نیست مگر در ذکر الهی و در اون مقولات، چون چیزایی که خدا داده که بد نیست. اگه قرار بود خدا این نسیان رو نمیداد، یه نفر که یه ماتم بهش میخورد، یه بعد تصادف میدید تو اتوبان حالش به هم میخورد، همیشه همون حال میموند، چون یادش نمیرفت که همیشه صحنه براش حاضر بود، زنده بود، یادش نمیرفت که بیچاره میشد. اگه مادرش میمرد تا آخر عمر دیگه کاسب نبود که، نه کار میتونست بکنه، نه غذا بخوره، نه حرف بزنه، نه ارتباط برقرار کنه. فاتحه این آدم خونده بود. خدا لطف داره سختی ها رو، مشکلات و شکست ها رو، مصیبت ها رو به تدریج انگار قواری میگیره، آدم فراموش میکنه. درست شد؟ حالا آقا اگه یه کسی پیدا شد فراموشی در اون راه پیدا نکرد، ها؟ فرض کن یکی از ما یه جوری خلق شدیم که هیچگاه فراموش نمی کنیم. یعنی به محضی که الان میخوای توجه کنی به مادرت که مرده، به محضی که توجه میکنی دقیقا در همون لحظه قرار میده خودتو که مرده. این که اشکالی که نداری که همچی آدمی باشه. اگر یک آدمی چیزایی که در عالم اتفاق افتاده در نزد او حضورش و بودنش مدل زنده باشد و باقی باشد و نسیان و غفلت در اون راه نداشته باشد، ها چه اتفاق میفته؟ مطلب براش تازه است. حالا این حرفو میفهمه تو این مصیبت، همین لحظه که داریم صحبت میکنیم، رو کنید به امام زمان علیه السلام. در اون بزرگوار غفلت راه نداره، نسیان راه نداره، او اندربه، او باقی است. واقعی عاشورا برای او مثل همون روزه. هر وقت توجه میکنه آقا سرتون سلامت، ما که نمیفهمیم چیزی که. حالا فهمیدی برایش اون اول صحبت هم گفتم حی و میت، آقا شما زنده این، ما مرده این، در شما نسیان راه نداره، ما فراموشکاریم.
افراد بسیار خیل، بسیار متمول و بسیار شریف که اگر اشتبارم ای بسا همه بشنفن، این در همسایه ما چند سال این ساعت و فرزند داشت، همه رسید، همه مؤدب، همه کار آمد، بازوی پدر انصافاً با تربیت، دونه دونه سن خیلیم. من نیست راختم در یک تصادفی سه تا بچه بزرگ سه تا با هم کشته می کنم، سه تا با هم کشته جوانایی که کارهای بابا رو انجام می دهن، رشید ما در همسایگی که بودیم می دهن. خب مصیبت خیلی سنگینه، درسته؟ چند روز گذشت یه دفعه اینا نگران شدن، چیزو مادره میخواست گریه کنه از چشاش خون میامد،
بگیر از این واقع شده ها، یعنی که چیز خواب شده هست خون نمیده از کسی همه نگران شده سری بردن سرکتر این برمه بسن نگران نباشی این از کسار مصیبت مصیبت وقتی در کسی خیلی بزرگ شده همچنان کسار میاره به کسی که دیگه اصلا فرصت نمی کنه عشق بیاد خون نمیده ربسیان ملک بدل از دموع دمه ای بی غیرتی که تمام زمان تو باور نداری به وقتی این جمله رو میگن سراغ صد تا سوراخ میگردی برای فرار و توجیه حیا کن تمام زمان ولی عالم سباهن و مساعا ندیده می کنه بلا خیلی جواب رو گرفتن و اما نکته سومی که در بحث‌های به شرفیش عرض شد و باز امسال اگر توفیق باشه میخوام یه تفصیل جزئی در مورد اون عرض کنم خدمتتون مطلب خونخواهی اشاره میکنن که لطف کنن سروران اگه میتونن جلوتر تشکیل بیارن که جا همه اینجا سومین مطلبی که عرض شد بحث خونخواهی خیلی نگران خدا شدن و نگران این شدن نکنه مخلوقات خدا نسبت به خدا بدبین شد لذا برای این که خدا رو جا بدن و مجذوبش کنند اگر شرع الهی و امر و نهی الهی برای خودش دائره ای دارد اونو اینقدر باز میکنن باز میکنن باز میکنن باز میکنن تا همه جاشن و همه خوب باشن بعد هم خوب دیگه خدای مهربان مگه میشه کسی عذاب کنه پدر مگه دیست داره دست کسی آسیب کسی کنه اینا رو میگن دیگه خدای مهربان بنده که خلقش کرده بسوزونه نه اینا رو گفتم ما رو بترسونه خدا رحمان و رحیم همسایی نمی کنه با خدا که نمیشه شوخی کرده خدا خدا اصلا این کارا رو نمیخواد این یسع یذهب خون نیعت به خالق جدید بخواد همه رو میبره یه دیگه رو میاره با خدا که نمیشه بازی کنسته این عذابی که در قرآن از اون یاد شده است و علیم است دردناک است صوفیه خدا چجوری بگه با چه زبونی بگه شما بفهمید که با خدا عذاب هم داره بازی که نمیشه از با نفسی خالدی نفی ها شوخیه یکی از چیزایی که ما در مورد خداوند خوانده این در قرآن و سلام او ما را هدایت کرده این در چند جای قرآن ما داریم خدا عزیز زنتقام عزیز زنتقام صاحب انتقام انتقام نفس بدیه ها بدت میاد خود خودت درست کن که از انتقام خودت بیاد
تو مشکل داری، خدا که مشکل نداری که. کسی گفتش که آها این اسلام که قانه خلاف حقوق بشری داره که خانه دست دوزی قطع کنه. حالا با شرایطی که فقها تعیین کردن ها، یعنی استنباط کردن، همون جوری گفتن که این اصلا بحث نمیخواد، این جرا بیشتر نداره. و اونم اینه که تو الان بری خونه ببینی در خونه شکستن، شکستن شکستن، بچه تو خونه خوابه، بولن که در ترس بیهوش شده، کنارم خوابی کردن رفتن. بعد حقوق بشری برخورد میکنه، یه سال زوم میکنی دوباره درست میکنی، دوباره هم اتفاق میفته. بعد 10 سال تو 10 بار اتفاقات عربده میکشی. بابا این چه مملکتی تو؟ آدم امنیت نداره، همین هایی که این چه امنیت نداره آدم تو این مملکت. من بلند میشم میرم از این مملکت، گوز بازاره. حالا اگه اسلام بودی که این کاری که چهار انگشتی تو بزن، آبا برای چی؟ این انگشتی رو برای چی میخواد؟ برای چی میخواد؟ برای اینکه به دیگران تجاوز کنه، بزنش دیگه. فرض راه رفت میفهمن چیه دیگه، نشاندارش کرده دیگه. حالا بنده نمیگم بیان اینو پیاده کنن، یعنی اصلا به من ربطی نداره. من دارم میگم با قانون الهی مگه میشه شوخی کرد؟ حالا بعد بگیریش بنده تو زندان، من چیکار میخوای بکنی؟ تو آبنمک میخوای بذاری؟ خب ولش کنی که همونه، نگهش داری. خب نمیشه، چیکارش میخوای بکنی؟ چرا اینقدر بد بینی؟ اسلامی که قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. هم منت نزنید سر با شما سرمون شدید. خدا میگه خدا بر شما منت نهاده. در قرآن میفرماید بگوید فرمایش عزیز انتقام، انتقمنا من الذين اجرموا، ما انتقام میگیریم از کسانی که جرم مرتکب شدن، ما انتقام میگیریم. و کان حقا علیه، حق ما رسول مؤمن یاری و پیروزی مؤمن ها حق ما. ما به مخلوقمون، به بندمون گفتیم مؤمن باش، به من اعتماد کن، توکل کن، به من اعتماد کرده، دینداری کرده، مورد اذیت و آزار واقع شده، بعدم ولش کنم؟ هیچ چیزی نمی‌کنم. انا من المجرمین، ما از مجرمین منتقمون. این بدیتر از فعل استفاعل، ما انتقام گیرنده ایم. توجه کنید انا تا نفسنا نا من المجرمین میتقنه، انتقام میگیره. بعدت میاد از این لغت بدت بیاد، خدا انتقام میگیره. نه انتقامه پناه بر خدا، انتقام یکی کسی نستگیر بره زلیله. نه این آیه رو براتون بخونم تا بفهمی. انتقام نامن هم یه مورد خدا انتقام گیره، اغرقنا هم سلیان اصلا انتقام میگیرن، همه رو سلسلن برفتن تو آن. نوح بحثه دیگه، خیلی خسته کشی دیگه، هیچی ما نمیاره. جمع کن بساط تو کشی بساط، سوار کن، میخوام همه رو ببرم. ما اینجا وای شده دلش باسه خدا سوخته، خدا خلق کردی اصرافش رو اینجوری برخور میکنه. چیزی آقایون ولی خدا عالم و با کاکل علی اکبر برابر نمیدونه. علی دنیا بعد از الاسر، علی دنیا بعد از الاسر. من با فرمود در شهادت بزرگی آورم دیگه خیلی این دنیا نیست. وقت تو میخوای دیگه هست
مثال زدیم، گفتیم مادرتون مرده، حالا اگه مادرتون رو بدونید کشته اون دکتر، مسامحه کرده، نه مرده، من کدی نمرده، عصبانی میشی، پیگیری میکنی. حالا 10 سال پیش بوده واقع، پرونده رو میاری بالا، چه کار میکنی؟ اگه یقین شه دکتر کشته،
یه زدنه
10 سال گذاشته، بعد اگه به نفع دکتره رای بدن
دیگه نداره دنبالش میکنه، اگه گیرش گیرم میکنه نمیدیم.
قانون شرع چیه؟ فرض خود طبق اون عمل کن. من چیز دیگه دارم میگم، عاطفت رو دارم میگم. نه
امیر المؤمنین علیه السلام کجا دیدیم که تاریخ شده ترسه؟ کجایی که همه فرار کردن ناد علی مظهر العظائف تجده اونا لکف المواد
ها؟ اما این امیر المؤمنین علیه السلام بعد رسول خدا صلی الله علیه وسلم با فاطمه زهرا سلام الله علیها همسرش
این کارو میکنن دست دست حضرت بست نه به لحاظ ظاهری، چون پیغمبر گفته علی جان کاری نکن. وقتی آدم زور داشته باشه سیسیانگی یعنی که گرفت اذیت کنه خیلی سخته. اینجا آدم میفهمه امیر و منسان چقدر بنده در مقابل خدا.
ای خدا فاطمه زهرا دختر پیغمبر رو دارن اذیت میکنن، دست من بسته باشه. امام حسن علیه السلام خدایا تو که میدونی من از کسی باک ندارم، میگی دستم بسته باشه در ما معاویه چی نگم با اینا؟ ملائکه آسمون میگن زجه میزنن، تعجب کردن ملائکه آسمان از صبر امام حسین علیه السلام. تمام آسمان پر بود از ملک و زمین از جنیان، لشکرهای متعدد برای یاری امام حسین علیه السلام از قبل از به کربلا ایستادن. حضرت گفتن صبر کن، عالم تعجب کردن صبر که ملائکه امام حسین اصلا به ایشون اجازه نمیده. نه من هم و خدا بسرم هی به خدا زجه میدنم من خدا یا اجازه بده ما همه اینا رو برداریم از زمین. نه ولی هم اونجاست، ما داریم با او معامله میکنیم، کسی رو نمیدونیم که حالا لیوه لکه من حالا که هم بایی نکنم او ملائکه زجه میزنن، حضرت اجازه نمیده. اون واقعه رخ میده، بعد ملائکه به جهت این تقاضاشون به این اتفاق نائل میشن، رو زمین باشن، سقف باشن، آلوده غبار آلوده تنظیم باشن و گریه کنن بر امام حسین. ملائکه که اصلا جاشون اونجا زمین کاری ندارن میشه، اما وقتی کربلا زمینه و امام حسین اسلام اینجاست، مقتلش اینجاست، دیگه آسمون چرا نداره؟ میدونی چرا؟ مگه لیلة القدر خیرون من الف شهر نیست؟ تو چه اتفاق میفته؟ تنزل الملائکه بر روح فیها باذن ربهم من کل امرین سلام. کجا میان؟ میان تو امام حسین. آسمون میاد زمین. خب امام حسین سلام میکنه حافظ صحیح رسول به سراح که قبل از شهادت حضرت میبینه واقعه رو، موقعی که کربلا دارن سر فرزندش رو میدورن نمیبینه. حافظ صحیح فاطمه زهرا سلام الله علیها با صادر خاکیش نمیبینه. حافظ صحیح آنی که فرمود لا یوم قیامه که یا ابا عبدالله نمیبینه. که شدید امیر المؤمن علیه السلام که بارها گریستند دستان اول پس رو دیدن نمیدینه. که شدید نمیدینه چی کار میکنم؟ سب میکنم پاسه
تا اینکه مهدی بیاید. خدایا تو خواستی ما همه ساکت باشیم و دست بسته بنده یه چنین خدا. اگه پسر نتونست انتقام مادرشو بگیره ها، نوه این کارو میکنه، دنبال میکنه. ای خدا چرا اینجوریه؟ چلکه ایدن قسمتون ویزا چرا اینطوریه؟ همه حق دارند خون پدر مادر برادرشونو خواهان باشند. به امام ما که رسید دیدن چرا خون خواهی میکنند. اگر فقط این باشد که امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، فقط انتقام یه اون دوتا رو بکشن بیره، از قتل کربلا انتقام نه، همین فقط باشه بس داره. آره و من قتل مظلومن، هر کس مظلوم کشته بشه، جعلنا ما قرار میدیم لولی سلطان. خون مظلوم مال ما، وقتی خون هر مظلومی و خدا اینجوری پشت پای شده، نه او کسی که مظلوم که هستی چی؟ افسان که هستی چی؟ اهلش رو اسیر کردن، همه برادر همه رو کشتن ها؟ بعدم سار خدا، خون خدا، بعدم وبن ساره. لذا آیه فرمود انه لا یسفت القرد. امام زمان علیه السلام اندهم یرونه بعیده و نراه قریبه. ما آقامونو پیش خودمون میبینیم. اگر اون بزرگوار بیاید، روایت فرموده همه عالم رو بکش به خونخواری امام حسین علیه السلام، اشراف در قصر نشدن. چرا؟ چرا؟ لولا لما خلقت نفسا. ای رسول الله اگر تو نبودی افلاک و خرق نمی کردن. درسته؟ و بعد امیدی حسین و منی و انا من حسین اینم امیدی. حالا فهمیدی اگه همه عالم کن فیکون بشه به خاطر امام حسین علیه السلام لا یسفت خلقت. خب من عرضم رو تمام میکنم. این شب شب یه امانتیه که سپردنه. امام حسین علیه السلام خیلی مصیبت داره، اما زمان نمیشد که در امانت داری اینجوری بشه. میگن در کربلا 9 نفر بودن که وقتی که شهید شدن مادرشون تو خونه وایساده بود میدید. یکیشون قاسم ابن الحسن علیه السلام بود. چون قاسم از عمو ابن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد و می فرمود تو یادگار برادرم هستی، می خواهم زنده باشی تا به وسیله تو خودم را تسلی دهم. قاسم به خیمه خود آمد، در به زانوی غم نهاد، از کشمش سرازی و قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد که پدر تعویذی برای بازوی او بسته، یک چیزی که هنگام غم و اندوه که میشه اون مثلا همراهش باشه. فرموده هرگاه اندوه و غم همه بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویذ را باز کن و بخوان و آنچه در او نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. اون تعویذ را بازوش باز میکنه. این که بابام گفت هر وقت دیگه قلبت گرفت باز کن بخون اینو. باز میکنه میخونه: ای پسرم، تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد،
جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن. بعد فرمودن اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما تا اذن بگیری. این جمله رو دشمن گفته. گفته من دیدم پاره ماهی آمد، زره نداره، و گفت دیدم بند کفش او، گفت خودم دیدم که بند یکی از کفشان او بازه. قاسم ابن الحسن علیه السلام به میدان می رود. اما وقتی که می افته عمو رو که صدا می کنه، امام حسین علیه السلام میگه قاسم جان خیلی سخت، موقعی داری صدا می کنی دیگه کاری نمی تونم بکنم.